سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما والدین گرامی. امروز 13 بهمن 99 با جلسه دیگری از موضوع تربیت دینی فرزندان در خدمت شما هستیم. این هفته‌ای که الان درش هستیم دو مناسبت مهم رو ما در مقابل چشم داریم. دو مناسبت مهم یعنی دو تا موقعیت بسیار درخشان برای تربیت خودمون و تربیت فرزند، چون همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تربیت فرزند، اصلا داشتن فرزند یه بهانه است، یک ابزاری است برای اینکه انسان بتونه خودش رو در پیشگاه خدا درست تربیت کنه. اینکه پیغمبران خدا قبل از اینکه بیان به مسئولیت پیامبری خودشون بپردازن، خداوند به اونها مسئولیت‌های سخت‌تری میداد، مثل چوپانی کردن. پیغمبر خدا، نه یک پیغمبر، نه دو تا پیغمبر، 124,000 پیغمبر، اکثریتشون، نه همشون چون برخی هم نه، اکثریتشون به این شغل مشغول بودن. خب یه شغل سختیه، ویژگی هایی داره که در اختیار چوپان نیست. یه وقتایی گوسفند از دست اون پیغمبر خدا رها میشه، گله یه جای دیگه میره. اینا سختی های کار اون چوپانی هست، ولی هدف فقط اون رزق و روزی و درآمد و اینها که نیست. هدف این هست که اون پیامبر خدا تا خودش ساخته نباشه، تا خود ساخته نباشه، نمیتونه جامعه رو بسازه. پدر و مادرم همینه، بلا تشبیه با مقایسه با چوپانی اگر گفتم، فقط میخواستم بگم یه موقعیت سختی. حالا برای پدر و مادرم قصه همینه واقعیت. یعنی اصلا تصور کنید ما بچه دار نمیشدیم، من بودم و همسرم، من و همسرم تا به آخر عمرمون چطور میخواستیم رشد بکنیم؟ قبر و قیامت و تمام پرونده و نامه عمل ما گره خورده به اون کارایی که تو دنیا انجام میدیم دیگه. تو امتحانات خدا چقدر رشد میکنیم. خب الان فرزند ما یه ابزار بسیار بسیار مهم برای امتحان پدر و مادر هست. سختی هایی که از سن کم هنوز به دنیا نیومده به دل مادر هست، یه جور کمر مادر درد میگیره، یه جور کمر پدر میشکنه زیر بار خرج و مخارجش. خب واقعیت اینه که پدر و مادر دارن امتحان پس میدن. تو تک تک تصمیم ها و انتخاب هایی که پدر و مادر ها براشون پیش میاد، الان بریم سونوگرافی یا نریم؟ اصلا برای چی باید بریم سونوگرافی؟ یه وقت برای سلامتشه، یه وقت میخوام تعیین جنسیت کنم که رو اون حساب سیسمونی بگیرم، رنگ سیسمونی ست در بیاد. یه وقت میخوام مثلا رو آلبومش عکس 3D و 4D داشته باشم. ببینید چقدر انگیزه ها متفاوته. و دقیقا تمام اینها میشه پرونده اعمال ما که چقدر برای خدا تصمیم گرفتیم، چقدر نه برای غیر خدا و دنیا بوده. هر چیزی که غیر خدا باشه یعنی ما توش رد شدیم، انتخاب غلط داشتیم. پدر و مادر تو همون سونوگرافی ها ممکنه یک گام غلط، یک قدم اشتباه تو تربیت فرزندش برداره. تو خرید سیسمونی یک وقت به فکر پوشش بچه هستم، یک وقت نه، نمیخوام پوشش بچه فقط تأمین بشه، میخوام چشم کسی دیگر رو هم در بیارم. یعنی یک رقابت و چشم و همچشمی و اون چی خریده من باید یه خورده جینگون ترشو بخرم. و آره، یه جای بودیم توی مسجدی، زنانه خیلی شلوغ میشد، فیوزای برق زنانه رو کلن قطع میکردن، ساکت میشد، عجیب، خیلی عجیب بود، مسجدش خیلی خشونتش بالا بود. آره، حالا اینم یه لطف خداست که ماها بتونیم توی شوخی البته جوکه، گفتش معلم به دانش آموزاش گفتش که خجالت نمیکشید وسط تدریس من دارید حرف میزنید؟ که به اون بچه سرتقا بلند شد گفتش که استاد شما خجالت نمیکشید وسط حرف ما دارید تدریس میکنی؟ حالا حکایت اینه، من خودم شخصا خجالتم رو کشیدم، دعا کنید انشاءالله بتونم ترک کنم. خب پس این ماجرای مربوط به فرزند که عرض کردیم نیست فقط دوتا موقعیت تربیتی، جانم خدا حفظت، دوتا موقعیت تربیتی، یکیش دهه فجر، انقلاب اسلامی، موقعیتی که شاید بگیم یکی از مهمترین اتفاقات قبل از ظهور امام زمان به حساب میاد، یکی هم این هفته ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. تو قیامت اگر کسی تصویرسازی قیامت رو خوب داشته باشه متوجه میشه که پرچم دست حضرت زهرا سلام الله علیهاست، یعنی همه معصومین و پیغمبران و امامان و اولیا و شهدا و همه یک طرف، حضرت زهرا سلام الله علیها یک طرف. خدا چنین معامله‌ای با حضرت زهرا، نه اینکه مقام حضرت از پیامبر اسلام بالاتر باشه، نه، اما پیغمبر خدا فرموده است که فداها ابوها، من پیغمبر فدای این فرزند بشم. جمله تعارفی و استعاره‌ای نیست، این توی بندگی حضرت زهرا سلام الله علیها انسان باید خیلی دقیق باشه که چی بوده. و این رو هم بگیم، ما تو این عالم هر چقدر بخوانیم و هر چقدر بشنویم و هر چقدر تحقیق و توسل داشته باشیم، مقام حضرت زهرا سلام الله علیها قدرش مانند قبرش مخفی است. لذا فرمودن حضرت زهرا سر لیلة القدر است. چطور شب قدر معلوم نیست؟ چه شبیه؟ مقام حضرت زهرا قدرشون و البته محل دفن قبرشون، این دو هم مجهوله. خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها این دنیا معلوم نمیشه، اون دنیا چی؟ اون دنیا اسمش روشه، یکی از اسماء قیامت رو حتما میشناسید، یوم تبلس سرائر، روزی که اسرار برملا میشه. قرآن کریم میفرماید اسم قیامت رو یوم تبلس سرائر، اونجا تو اون یکی از اسراری که تو این عالم قرار برملا بشه حضرت زهرا سلام الله علیها سلام علیکم و مقام و قدر و موقعیتشون هست. خب بزرگواران، این دردانه خلقت این هفته خلقت زمینیش آغاز میشه. این یگانه هستی حضرت زهرا سلام الله علیها این هفته، یعنی دو روز دیگه، قرار هست به این دنیا قدم بگذاره. ما برای او چیکار میخوایم بکنیم؟ آیا این رو اطلاع داریم، آگاهی و شناخت داریم که بخش مهمی از تربیت تو این عالم به دست حضرت زهرا سلام الله علیها هستش؟ اینو میدونیم؟ آگاهی و شناخت، چون هر کدام از اهل بیت به یک مأموریتی در این عالم موظف هستن. ان الحسین علیه السلام مصباح الهدى و سفینة النجات، هدایت و نجات. هدایت مال کیه؟ کسی که راه گم کرده. نجات مال کیه؟ کسی که داره غرق میشه. این کار امام حسین علیه السلام هست. اما تربیت به اون معنایی که اشاره کردیم نتیجهش رشد انسان باشه، چون بین این دو کلمه قبلی و تربیت تفاوت وجود داره، این دست حضرت زهراست و این دست حضرت زهراست. زهرای مرضیه تو این عالم هر کس برای او قدمی برداره، کاری انجام بده، اهل بیت بدهکار کسی نمیمونن. خب ما چیکار کردیم برای حضرت زهرا فداشون بشیم؟ فکر کنیم دربارش. یه وقت میگم من آپشنام قشنگ پره، از صبح میلاد یا چند وقت قبل یه لباس خوشگل دادم آقا مثلا برای دوخت، یا آقا میگن لباس کت شلوار خریدم برای اون روز، اینا خیلی با ارزشه. به شرط اینکه نیت اون کار هم حضرت زهرا باشد و بس، یعنی هیچ نیت دیگه ای نداشته باشم. من دیدم کسانی که قشنگترین لباس پلوخوریاشون رو میذارن که خریدن در طول سال نمیپوشه، میذاره عید قدیر میپوشه، میگه چون دستوره که بهترین لباستون رو اون روز بپوشید، شادی دل اهل بیت هست، شادی دل حضرت زهرا هست، منم اون روز میپوشم. پس این پوشش و اطعام و نمیدونم مجلس بگیریم، حالا اگر شرایطش باشه و هر کاری بکنیم به اون نیته برمیگرده. من میخوام اصلا میگم کسی هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. آقا نیت که دیگه میتونه بکنه. نیت کنیم. خدا در دین اسلام به نیت من و شما پاداش میده. نیت کنیم. زهرا جان، نیت میکنم این عید حضرت زهرا، این عید شما امسال بهترین عید در طول عمرم باشه. هم برای خودم هم برای اطرافیانم. بحث ما تربیت فرزنده. خب چه موقعیتی از این بهتر؟ این که فهمدن و یاداوری کن و ذکر ایام الله رو، ایام الله رو میگه یاداوری کن قرآن کریم. چه روزی از این با شرافت تر که من نیاز داره هم به زبان هم به عمل هم به قلب خودم یاداوری داشته باشم. یعنی این بچه ها نگاه کنن به مادر، نه مادر یه تغییرات اساسی توش ایجاد شده. بچه ها نگاه کنن به پدر، پدر واقعا روز میلادی شده. گفت خوش به حال اون خونه ای که وقتی مادر داره آرایش میکنه، شنیدین؟ خوش به حال اون خانه ای که وقتی مادر داره آرایش میکنه بچه ها بگن چی؟ آخ جون داره بابا میاد. نه اینکه بگن ای بابا باز ماما میخواد بره بیرون. میبینی چقدر تفاوت هست؟ یعنی من برای بچه خودم یه LCD هم، یه نمایشگرم که بچه در من خشم و شادی و موقعیت های مختلف رو، ترس و ناراحتی و همه رو میبینه. من الان برای حضرت زهرا سلام الله علیها میخوام چیکار بکنم؟ اون برنامه‌ریزیش رو داشته باشیم. منتها میخوام بگم هر کار خوبی که الان تو این روز وجود داره، مثل گرامی داشته روز مادر، اول روز مادر نبوده ها، بعد روز حضرت را بشه. بعضی اینقدر محو میشن تو روز مادر، روز زن، روز مادر زن، روز زن بابا، روز خواهر شوهر، روز همه رو میگن جاری. آقا اصلش روز حضرت زهرا بوده. آقا چیکار بکنم؟ من که دستوسی و حضرت زهرا ندارم. عرض من این هست، همون بحث نیت که گفتم، به مادرم میخوام سر بزنم، به مادر زنم میخوام هدیه بدم، به مادر شوهرم میخوام چیزی بدم، نیت وقتی شد حضرت زهرا مدل رفتارم عوض میشه. مثلا ممکنه میخوام برم کادو بخرم برای مادر خودم و مادر شوهرم، یا مادر خودم و مادر زنم میخوام کادو بخرم، هوای نفسم میگه خب این مادرته، اون یکی مادر زنته، حالا فرق قائل بشم. میبینی؟ اما اگر برای حضرت زهرا دارم این هدیه رو میدم، خانم جان شما، میدونم شما خوشحال میشید، دست این دوتا مادر دارم هدیه میدم، یا میرم خدمتشون دستبوسی میکنم. بعضی که اصلا نمیرن، سر نمیزنن، یه به خلا از اون طرف اقبالی نیست، میگن نه شرایط بیماری، ترس و نگرانی داریم، ما هم 600 تا بیماری زمینه ای داریم، نه یا لطفاً. خیلی خوب، ما در حد توان و وظیفه تلاشمون رو انجام میدیم، میریم مثلا یه گلی گلدون چیزی تو حیاتشون میذاریم، جلوی در خونهشون میذاریم، اشاره بای بای. کاری که انجام باید بدیم رو متفاوت از همه روزهای دیگه، همه بازدیدهای دیگه، بالاتر از عید نوروز تاکید میکنم، بالاتر از هر عید تولد دیگه ای، اینجا نشون بدیم به خانم حضرت زهرا. خانم جان من میخواستم از تلفنی وبیناری نمیدونم دم دری، نه رفتم تا تو حیاتشون، یه چیزی هم دست گلی گلدون چیزی بردم براشون که خوشحال بشن. و البته مهمتر از این که من براش هدیه ببرم، نگاه کنیم اگر ما میخواستیم تو مدینه برای حضرت زهرا هدیه ببریم، حضرت زهرا به هدیه ما نیازی داره؟ اصلا نگاه مادی به هدایا داره حضرت؟ او که چیزی هم بگیره مال ارزش مادی داشته باشه، داستاناش خوندید دیگه، رد میکنه میره، میوز به نیازمندش برسه. اما اگر ارزش معنوی داشته باشه نگه میداره، مثل هدایایی که مقام معظم به رهبری بهشون میرسه. اونی که ارزش معنوی داره رو حضرت آقا نگه میدارن، اونی که ارزش مادی داره به اهل نیازش میسپرن. خب الان این چیزی که میخوایم برای مادر خودمون یا مادر خانم، مادر شوهر یا مادر زن ببریم، تو اون بخش معنویش، تو اون بخش روحی و عاطفیش کاری انجام دادیم؟ اینا که دارم خدمت شما میگم، خب الان دو روز قبل برای نوجوانها همین بحث رو گفتیم، گفتم بیچاره و بدبخت، بیچاره و بدبخت اون نوجوانی که سنگ تمومش برای روز مادر یه کادو و هدیه باشه، خاک بر سر این هدیه کنن. این سنگ تمومت بود؟ مادر به این عطر و اتکلن رو سری شال تو نیاز داشت؟ آ چیکار بکنم دیگه، من که پول ندارم، پول تو جیم همین قدره. اصلا مادرتو نشناختی؟ همونجور که ماها از زهره رو نشناختیم، مادرتو نشناختی؟ اینو از تو میخواست؟ وقتی حضرت زهرا عین مادرم، حال نکن، وقتی مادر، شما خودتون مادرید دیگه، دلتون از یه موضوع قصه دار باشه از بچه‌تون، مثلا میگین بچه من پنهانکاری داره، بچه من بهم دروغ میگه، بچه من تو روم وای میسه، صداش میزنم اطاعت نمیکنه، پسرم بیا، دخترم بیا، میام دیگه، باشه، حالا این دو ساعت بعدش بره دست مامانشو هی ماچ کنه، ها دست هم ماچ میکنی؟ تو همونی هست که چند ساعت پیش دلموشی کندی؟ باشه ماچ کن، بهم کادو میدی؟ اتکلوم میدی؟ تو همونی هست که چند ساعت پیش دلموشی کندی؟ باشه کادو بده. ارزش پیدا نمیکنه واقعا. پیشنهادی که برای نوجوانان عزیز داشتیم، مهمان داریم؟ ها چرا؟ منبر بده چشم میام، دو تا هم نراد نشین، تو هم میشینم. عرض شود که مادر میگه اول یه مقدمه باید طی بشه تا من دلم صاف نشه، ادکلون و ده تا ادکلون بخر فایده نداره، من دلم صاف نشده. پیشنهاد کردیم اول یه تصمیم بزرگ بگیرید، تصمیم بزرگ، برای که میخوام روی اون تصمیم قول بدم. خب بزرگواران، شما هم این چیزی که الان ما به بچه ها گفتیم برای نسبت به شما انجام بدن، شما هم این کار رو برای مادرهای خودتون انجام بدید. همون قاعده‌ای که قبلا عرض کردیم، امام صادق علیه السلام فرمودن از هر دست بدی از همون دست پس میگیری. با فرزندانتون، با پدر و مادراتون هر آنگونه باشید، بچه هاتون با شما هم آنگونه. البته این قصه گرد و گردوش هم گفتیم، یه طرفیش اینجوری هم ممکنه اون طرفیش نباشه. خب من الان با مادر خودم، با مادر زن، با مادر شوهر خودم تصمیمی میخوام بگیرم. چه تصمیمی بگیرم حاج آقا؟ دیگه حلوا حلوا ما اصلا از این عروس بهتر پیدا نمیکنه. عین همین جمله رو بچه‌مون نسبت به ما میگه. میبینی؟ خیلی قصه عجیبیه. خودم رو یه وسطی گیر انداخته، من به این ترش میشم، این بچه‌م به من ترش میشه. حالا همون لحظه نیستا، خدا میگه مهلت میدیم. امهل هم رویدا، بعدن رویت میکنید نتیجه هاشو، صداش فردا در میاده، 20 سال بعد، بچه‌م 10 سالش، بعدن از عروس میخورم، بعدن از دخترم، از نوه‌م میخورم. آ تعارف که نداریم، میخوریم. بعدن دیگه قابل جبرانم شاید نباشه ها، چون مامانه، مادر شوهر، مادر زن رفت زیر خاک. یه امتحان بزرگ خداست، همونطور که فرزند، همونطور پدر و مادر برای ما امتحان بزرگ خدا هستن. نگاه هم وقتی امتحان گونه باشه، خیلی راحت میرم تلخی ها و سختی ها و لیچار ها و توین ها و تحقیر هاشو به جون میخرم. این مثالو برای نوجوان ها گفتیم، به نظرم مصرف بزرگسال هم داره، اگرچه اینجا داستانشو یک بار از رو هم خوندیم. مرحوم کاشف الغطا، عالم بزرگ، مرجع تقلید، صاحب تألیف، شاگردان فراوان، امام جماعت صحن امیر المؤمنین علیه السلام، گفتیم قبلا که از خانمش کتک میخورد. بعد که شاگردان معترض شدن، آقا چرا طلاقش نمیدی؟ چرا نمیذاری ما ورود پیدا کنیم، از شما دفاع کنیم، جاتون عوض کنیم؟ گفت نه آقا، من اصلا تحمل نمی کنم، من کیف میکنم. اون نگاهش خیلی بالاتره. که برای نوجوانا گفتیم صبر بر مصیبت نیست، شکر بر مصیبته. خب چی دیگه آقا، داره کتکت میزنه، خوب میخوری ازشو، برای چی میخوری؟ گفت که شما بسنجید کجاها از مادر شوهر، مادر زن یا مادر خودتون خوردید، ممکنه زخم زبون خوردی که اون زخمش عمیق‌تره، اما خوردید بالاخره، یه جایی پرشون گرفته. سنم که میره بالا معمولا یه خورده آدم شاید نتونه تحمل کنه یک رفتاری رو در سن پایین تر. من هم همینجوری میشم، الان من همینجوری شده هم به نسبت بچه هم، به نسبت نوجوان ها، به نسبت جوان ها من هم یه خورده اعصابم کشمشی میشه بالاخره. آدم میره سنش بالاتر و من نعمره و ننکسه فی الخلق، شکسته میشه خلقت انسان هرچه سن میره بالاتر. بعد گفت نه شما نمیدونید، من میرم امام جماعت حرم وای میستم تو صحنه مولا، اون تا تو رکوع یه نفر میگه ان الله مع الصابرین، یا الله یا همه جمعیتو کاشف الغطا کف کن، نفسم خیلی حال میاد، جا داره یکی تنظیم بادم بکنه. این زن خیلی تنظیم باد خوبیه، خدا برام گذاشته. و با این نگاه مادر زن و مادر خود ما، حالا مادر زن رو بگیم ما خودمون انتخاب کردیم، آه چشم بسته بود حواسم نبود، مادر شوهر مادر زن، مادر خودم چی میخوام بگم، آشه کشک خاله بوده، من نمیخواستم که دیگه لک لکه منو دم در این خونه گذاشته، من اینجا بزرگ شدم، من حق انتخاب نداشتم. چرا نمیخوایم بپذیریم این امتحان خدا رو؟ هی چپ و راست نگام که چرا سوالا اینجوریه، چرا برگشت اینجوری هستن، چرا با خودکار نوشتن سوالا، چرا چاپ نکردن؟ آقا امتحان خدا رو چقدر باش ور میرم من، میشین سوالا رو جواب بده، یعنی یه بار خورد نمیشم اصلا سوالو دارم جواب میدم یا نه، هی به سوالا اعتراض میکنم. ما آزمون که برای بچه‌ها برگزار میکنیم، حالا به صورت مجازی مثلا و البته آنلاین هم باشون ارتباط داریم، یکی از پیش شرط های مهم تو آزمون ما این هست که بچه‌ها این رو میخوام قشنگ یاد بگیرن، چیزی فراتر و مهمتر از اون امتحان علوم ریاضی برای ما مهمه، اونم شخصیت بچه هاست، که بچه ها توی موقعیت سخت بتونن خودشون رو جمع کنن. میگن طرف رو مثلا میبرن تو جنگل تو بیابون اردوی شرایط سخت براش میذارن، نه آب نه خوراک نه چی، میگن خودت باید شرایط رو تامین بکنی. یا همچین موقعیتی، حالا خیلی ساده است، البته بیابون هم نبود، آقا سوال گذاشتیم بارگذاری شده، بچه‌ها سوالات رو میبینن. یه وقتایی نه عمدن این کارو بکنیم، ما مریض نیستیم، یه وقتایی مثلا شماره گذاری ها 1 2 3 4 5 نداره، 6 7 مثلا 5ش پاک شده، مثلا میام شماره 5 نداره، آقا میخوام تو پاسخنامه بنویسم 5ش چی میشه؟ آقا اصلا یه سوالی از گزینه‌هاش غلطه، 2 جواب درست داره مثلا، یه سوال از این اتفاقات میافته. پیش شرط اول ما اینه بچه، از الان تا لحظه پایان امتحان که میخواد برگه تحویل بدید هیچ سوالی پاسخ داده نمیشه، دقت کردین؟ ما از خدا هر سوالی میپرسیم پاسخ داده خدایا صدا نمیاد، صداقته، میگه سر جلسه از حرف نزن، جلسه امتحانه واقعا. بعد بچه ها خودشون باید با این موقعیت کنار بیان که آقا من توضیحاتی هم سوال غلطه، هر سوالی غلطه تو همون برگه بنویس، تو همون برگه بنویس، آیا اونجاش اونجوریه تو همون برگه بنویس، اب نداره، فوقش اینه که شما تونستی مچ معلم رو بگیرید دیگه، دبرنا ده امتیاز هم مال تو، فوقش اینه که من یه مادرزن بعد به هم رسیده دیگه، باشه خدا بدهکار من میمونه، خدا بدهکار ما مونده، جبران میکنه بهترشو میده. لذا مهمترین خواسته‌ای که بنده از شما سروران گرامی دارم و از خودم جلوتر از شما، اول از خودم به شما چیکار دارم، این هستش که برای روز مادر یه همچین پرونده‌ای رو سوا بکنیم که این روز مادر برای ما یعنی روز شاد کردن دل حضرت زهرا سلام الله علیه، هر کس تو این روز تونست حضرت زهرا سلام الله علیه رو شاد بکنه، چون او مادر خلقت هست، مادر هستی است، مادر تمام کسانی است که تو این عالم درست و خوب تربیت شدن. میگن دم کت خدا رو ببین ده و بچاپ، من حضرت زهرا سلام الله علیه رضایتش رو به دست بیارم، یعنی تربیت فرزندانم خیالم راحت باشه. احادیثی داریم برای شما اشاره کردیم که حضرت فرمودن اگر این گونه و آن گونه شود، من فاطمه از بهش تربیت فرزند شما رو به عهده میگیرم. او این گونه است، سر وعده‌اش هست. منتها برای این شاد کردن دل حضرت زهرا یه مسیری فراهم شده به اسم شاد کردن دل مادر. آقایان برای شاد کردن دل مادر خودشون، مادر همسرشون و خود همسر که مادر فرزندان به حساب میاد، خانم برای شاد کردن دل مادر خودش و مادر همسرش. پیشنهاد اولی که داشتیم این بود که یک تصمیم سخت لازم داره. تصمیم سخت یعنی چی؟ یعنی مخاطب من تعجب کنه واقعا حاج آقا مگه میشه آدم ها تو سن بالا هم تغییر جدی داشته باشن؟ معمولا اتفاق نمیفته. تنه درخت رو اگر دقت کرده باشید تا نهال هست تا قطرش کمه میشه انعطاف بهش داد. یه خورده قطور شد، سن حاج آقا رفت بالا، نزدیک 40 شد، 60 نه سال بعد میگن شیطان پیشونی ها ماچ میکنه، اون سال بعد انشالله دیگه پیشونی ها ماچ میکنه شیطان به 40 که میرسه انسان. اما با این حال دیدیم در بزرگان ما در کربلا که یک نمایشگاهی است برای تربیت انسان، خور تو سن بالا توبه کرده بزرگواران. چرا؟ تصمیم سخت گرفت. کار اصلی هور رزم‌آوری و شمشیر زدن و جنگاوریش نبوده. کار سخت، میخوام سفره بندازم، میخوام میلیونی خرج کنم. بزرگواران تو قیامت نه، من چشمم از این دنیا بسته میشه به عالم آخرت باز میشه، تازه میفهمم که چقدر من کارهای پرحجم و زیاد کردم که خدا ازم قبول نکرده، چون توش نیتهای دنیایی بوده. سفره ابوالفضل، سفره خانم زینب کبرا انداختم، اره اوره شمسی کوررم دعوت میکنم، مهمانان اهل بیتو نمیگم، اما برای جایی دارم میگم که طرف نیتش نیت دیگری هست. خدا رو هم که میشناسید، خدا شریک قبول نمیکنه، هم خدا هم خرما رو قبول نمیکنه. میگه فقط مخلصین الله و دین رو من قبول میکنم، فقط برای حضرت زینب باشه. پس دیگه نباید فرق کنه که این سر این سفره میشینه، دیگه نباید برام فرق کنه به هم کنایه این چیزی بگن که اینش کم بود اونش زیاد بود. من برای تو سفره ننداختم که، برای اهل بیت انداختم. این همه نشون میده نیتای ما. وقت ما قیامت میفهمیم چقدر ما خرج کردیم بی خودی، عجیبمون رفته، هیچی هم دستمون نگرفته، چقدر زحمت زیاد کشیدیم هیچی دستمون نگرفته. بی خود نه پول خرج کنید تا این مقدمات طی نشده، نه پول علکی خرج کنید اگر دنبال پاداش الهی و رضایت حضرت هستید. اگر نه میخواییم فقط یه دهنی پر بشه، چشی در بیاد، هرچی دوست دارید خرج کنید. این مقدمه سخت لازمه که هم میبایست در قبل اون من یک قول بدهم به اون بزرگوار، به اون مادر یا همسر. آقا مگه من بچه‌ام حاج آقا منو با سن نوجوان و کودک اشتباه گرفتی؟ نه، واقعیت اینه که ماها یه دلخوری هایی ازمون وجود داره، به حق یا به ناحق. من دارم میگم اصلا بگو به ناحق، خوبه؟ اصلا حق با شماست. البته که تو این عالم فقط حق با امیرالمومنینه، حق فقط با مولاست. حق هم قصد شده باشه حق ماها نیست، حق اصلی از اون نیروگاه اصلیش قطع شده. حالا بزرگوار از شما حقی خورده شده، حرف زور داره میزنه، میگه تو اصلا کم محلی کردی، تو خونم نمیای، تو به دخترم عروس جون، تو به دخترم چیز گفتی، تو به پسرم فلان کردی، یا مدل برعکسش برای مادر شوهر یا برای مادر خودمون، هر چیزی هست، تصمیم سخت شما تو این موقعیتی که الان جلومون فراهمه، کسی هست حلم ناصرن ینصر و دین خدا رو، دین خود، اینکه قرآن کریم وعده داده ولی ینصرن الله، خدا نصرت میده بابا،
خدا دیگه خودش اومده میخواد یاری بده تو تربیت به شما. من ینصره، کسی که او رو یاری بده. من به خاطر رضای اهل بیت، به خاطر خدا، پا نفسم و مثل تحقیقا میزنم زیر پا لهش میکنم. یه قول شفاهی زبانی، من قبول کردنه، گاهی قبول مقدمه یه قول هست، یه به اون وسطش کم داره بین قاف و واو، باید چیزی قبول کنم، بپذیرم. پذیرش این که ما کم خدمتی داشتیم، ما حق با شماست، ما به شما کم سر، حالا همیشه اونجا هستیم، ما حالا هر وقت هم رفتیم کاری کردیم، ما کم خدمتی داشتیم، به زبون و تعارف نیست، واقعا به دلم بپذیرم. پس این هم قبول لازم داره هم قول، چون آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. این حدیث امیرالمؤمنین هست در قررالحکم شده شعر. دوم، براش برنامه ریزی بکنم. من این ورژن نوجوانانش رو برای بچه ها گفتم، برای خودم آقا من چیکار کنم که اون اتفاقات تلخ برای تکرار نشدن اتفاقات تلخ، قطعا توی این رابطه بین من و مادرم، من و مادر بزرگ، مادر زن، مادر شوهر، هر چیزی، مقام مادری دیگه، یه اتفاقات تلخی افتاده، برای اینکه پیشگیری کنیم تو آینده برنامه ریزی لازم داریم. مثل اون بنده خدایی نباشیم که پاش رفت رو پوست موز خورد زمین، بلند شد لباسشو تکون رفت، دوباره لباسشو عوض کرد، دوباره از تو همون کوچه اومد رد شد، دید یه پوست موز جلوش باز، گفت ای بابا باز باید بخوریم زمین. چرا اینجوری هستیم ما؟ من میدونم این مادر رو این قصه حساسه، من دیر مثلا میرم خونشون دادش میره رو هوا، مثلا میگم که اونجوری میرم دست خالی میرم، چطوری میرم، نمیرم، میرم، یه کاری مثلا حساسه، کلا یه چیزی میخواد گیر بده. من تلاش خودم رو بکنم که برنامه‌ریزی واسه آینده داشته باشم که اتفاقات تلخ دیگه تکرار نشه نسبت به اون مادر یا اون همسر. این یک شجاعت بزرگ میخواد. کسی که اینجا به تعبیر مقام معظم رهبری از زبان اون شهید عزیز نقل میکردن که کسی که تونست پا روی سیم خاردارهای نفس خودش بذاره میتونه تو میدان جهاد واقعا خودی نشون بده. من اینطوری باید زندگی رو ببینم، من مسلمان، من مؤمن، من شیعه، من منظرم از من خودمون هستیم، اینجور باید ببینم. امر ترحم تکمیل کنم، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. بله، خیال بد کنن، اصلا نادانه، نادان آدمه، به قول نقی نادان آدمه، درست شد؟ خب خیال بد کند، بعد از حد بگذرد. من اولا حد و اندازه خوبی کردن رو باید بشناسم، حرف درستیه، رو کلمه حدش من وایسادم. حدی برای خوبی کردن به والدین بزرگترها گفته شده؟ نه، کنار عبادت خدا والدین و نیکیشون اومده. یا مادر زن یا مادر، درست میگم؟ چرا مادر؟ چون خدا موضوع مادر رو به عنوان یک استثناء داخل پرانتز گذاشته. اولا والدین رو، از بین والدین هم دین ما مادر رو استثناء کرده، خیلی عجیبه ها، میگه همه ازت راضی باشن، پدر مادر ازت ناراضی باشه، درصدی خدا برخورد میکنه. بله، روایت شو عرض میکنم. بله عرض میکنم، نارضایتی والدین درصدش هر اندازه باشه به همون اندازه نسبت برابر. دقیقا
باز میگه چرا میخوای بری مثلا، خب
چیکار کنه؟ چش اونم میگه اینجا اول پس اونم میگیم چشم. نارضایتی والدین، مثلا من حتی بگم آقا 95% راضیه دیگه، میبینی 95% دیگه راضیه، درست شد؟ 5% منتظر بدبختی و گرفتاری توی همین دنیا و اون دنیا باشن، ما طاقت 1%ش هم نداریم. خب چه کاریه؟ من که به دست خودم میتونم بدبختی و گرفتاری و مصیبت دنیا و آخرت رو ارو دوش خودم بردارم. این که گفتم مادر بین والدین باز استثناء شده، حتما احادیث رو مکرر شنیدید. گفت آقا گناه کردم، خطا کردم، فلان کردم، بیزار کردم، اومد پیش پیغمبر. پیغمبر فهمدن چی؟ برو به مادرت. اصلا هر استغفاری، دعایی، ذکر، روزه، نماز نگفت پیغمبر. میگه اصلا راه این که تو بری بالا آسمانی بشی، گناهت پاک بشه، مادرته. دست بر قضا گفت مادرم از دنیا رفته. نیست که بهش نیکیه مثلا خاصی انجام بدم. باشه به پدرت خدمت کن. این گرفت جواب و رفت. پیغمبر 3 مرتبه پشت سرش فرمودن کاش مادرش زنده بود، کاش مادرش زنده بود. روایت دیگه گفت آقا مادرم فوت کرده. گفت خالت زنده است، خاله جانشین مادره، تو به خاله محبت کنی مادر تو برزخ میبینه خوشحال میشه چون به خواهرش خدمت کردی. روایت دیگه راجع به پدر داریم، میگه به دوستان پدرت چون پدرت تو برزخ میبینه خوشحال میشه. میبینی؟ اصلا اینکه شاه کلیدن قصه والدین، این که اصلش. اما نکته ای که فرمودید در رابطه با پدر مادر همسر، حالا چه زن چه شوهر، این که فرمودن حضرت، روایتش هم فکر کنم خوندم برای شما، که ما 3 مدل پدر و مادر داریم، درست شد؟ ابون او امون یو ولدوک، اون پدر و مادری که تو رو به ولادت به دنیا میارن شناسنامه ای هستن، او درد اصطلاح زایمان، او نگهداری، او گرفتاری، یو ولدوک. حالا اینو کی بهش مقام داده؟ حالا چون سختی کشیده، اگه ملاک سختی باشه واقعا، خب خیلی ها دیگه هستن ای بس برای من سختی بیشتری کشیدن، او فقط یک درد زایمان رو بتونیم، اصلا طرف بچه رو سپرده به کسی دیگه، من کلا نون و آب و دونم توی جای دیگه باشه، باز میگه اون کسی که تو رو به دنیا آورده خدا بهش حق داده. این اصلا حساب کتاب دنیایی نیست که خب شما چند کیلو سختی کشیدی؟ 100 کیلو، پس 100 کیلو هم حق داره. نه، میگه به ولادت آورد حق داره، خدا براش بار معنوی گذاشته. دوم، ابون او امون یعلمک، پدر و مادر تعلیمی، یعنی همون مقامی که معلم، همون مقام رو برای مادر. لذا من دل معلمم رو بشکنم از درسم حداقل یا از زندگیم خیر نمی‌بینم، اذیتش کنم. به بچه همون بگیم. و سوم، ابون او امون یزوجک، پدر مادر تزویجی. آقا من خیلی نمیفهمم، عقل من اینجا خیلی خوب قبول دارم، اولا عقل ما قرار نیست تو هر موضوعی قانع بشه، ولی استدلال حداقلی خدمتتون میارم. من با ازدواج کردن چه اتفاقی برام میافته؟ من بهترین بنده خدا باشم، ازدواج نکنم، من چیم؟ نصف دینم ناقصه، نصف دینم دست اون پدر و مادری میبوسه که بچه ای رو تربیت کرده، یا دختر یا پسر رو تربیت کرده، درست شد؟ مسلمان تربیت کرده. حداقل که رفتم یه مسلمان انتخاب بکنم. هم عرض بکنم چون 20 ثانیه از بحث ما جلوترید بس. من داشتم جمله رو میگفتم. حداقل اینه که مسلمان هست. اگر مسلمان هم نباشی، یعنی من خودم انتخاب غلط داشتم. برام مسیحی، کافر، گبر، ولی مسلمان انتخاب کردم. اینکه یک بچه‌ای رو من پدر و مادر مسلمان باشه، بچه‌ش رو هم مسلمان به دنیا آورده، این بر من حق داره. حق مسلمانی پدر برای بچه هاست. اینکه بچه مثلا فرض کن حالا نماز هم میخونه یا نمیخونه، مشروب نمیخوره یا میخوره، فلان گناه انجام نمیده، یک ویژگی مسلمانی هم درش هست، 1000 تا هم نه، مسلمان یه ویژگی باید داشته باشه دیگه، از بین ویژگی های مختلف یه ویژگیشو مثلا داره. به خاطر همون یه دونه هم به گردن من و میلیارد میلیارد نسلم. دقت کنید، دوربین رو خودم بردارم، ببر دوربین رو روی این میلیارد میلیارد نسل، رو تمام اونها حق داره، نسل درست کرده، اون صفت خوب منتقل میشه، بدیاش رو هم من مادر، من شوهر میتونم جلوشو بگیرم. اصلا میدونستید قصه ازدواج هایی که ماها بعضن تحقیق میکنیم اما ناقص، مشورت میگیریم اما ناقص، بررسی میکنیم، مراوده میکنیم اما ناقص، نیتمون ولی خوبه، تهش یه نقص و خللی تو اون همسر پیش میاد. میدونید قصهش چیه؟ از این زاویه تا به حال نگاه کردید؟ خدا از این نسل میخواسته این خوبی ها منتقل بشه، منتها در کنار این نسل خدا یک زن یا شوهری رو قرار داده که میدونه تحمل و صبر و مدارا داره، جلوی بدی های اون فرد رو میگیره، بچه از بابا خوبی هاشو میگیره، بدی هاشو نمیگیره. اگر شد نقص از من مادر من پدر هست، شک نکنید اگر بچه‌ای به سمت پدر گرایش کرد، یعنی مادر کم کار گذاشته، اگر بچه به سمت مادر و بدیهاش منظورم هست گرایش پیدا کرد، نقص پدره. تربیت عاطفی اینجا اولویت داره. اگر مربی خوب باشه، بله چرا خوب نشه، اگر خوب باشه آشپز خوب باشه غذا هم خوب میشه. حالا پس این که الان تو جامعه داریم میبینیم به خاطر اینه که اون من پدر من مادر بدی همسرم رو بهانه میکنم که منم بد باشم. میتونستم صبر کنم، مدارا کنم، بچه از من صبر رو یاد میگرفت، از پدرم مثلا چیز دیگه خوبیاشو یاد میگرفت، یا بالعکس پدر میتونست صبر کنه. ما اصلا جدی نمیگیریم این قضیه رو. من گفتم آزمون خداست، بعضی دارن شوخی میگیرن کماکان. بابا خدا برای من در نظر گرفته بود یک زنی رو که این ویژگی های منفی رو داشته باشه، این نه یکی دیگه، این از اینجا من میخواستم بپیچونم میرفت از یه جا دیگه سردر میابرد. نمی قصه حضرت موسی علیه السلام رو شنیدین که یه شخصی اومد اصرار اصرار من میخوام زبون حیوانات رو یاد بگیرم. آقا تو ظرفیتشو نداری، برو از اینجا با این هستا. نه اصرار اصرار. خب گفت پیغمبر گر بکوبی تو دری آقابند زندر برون آیت سری. اصرار کرد، الحاح کرد، الحاح الملحین میگن، بهش دادن، که البته این هم شد عبرتی برای دیگران. خیلی خواهش کرد پیغمبر خدا فرمود خودت خواستی، بگیر عواقبش هم با خودت. رفتم پنجره گوش بای میستاد، این حیوان ها چیمه؟ حیوان داشت دیگه، دید مثلا دارن دوتا حیوان با هم حرف میزنن. خیلی داستانش پر حکمت و پر مغزه که ما گاهی میخوام جلو تقدیر خدا وایسیم. گفت که ببین قضا نداد مثلا به اون دو تا حیوانش، اینا چی میگن به هم دیگه، گفت مثلا فردا فلان یکی حیوانای مزرعهش میمیره، این صاحب باغ اونجا مثلا فرض کن یه مقدارش از اون خرج روزیش به ما میرسه، این فرداش مثلا رفت اون حیوان دیگه رو ذبح کرد یا فروخ، ببین اینا چیکار میکنن، این مسخره بازیش گرفته. آقا گفتش نه، حالا این که از دست رفت، فردا یه حیوان دیگه اش از دنیا میره، اون یکی حیوانو فروخ یا ذبح کرد، هی رفت و فروخ، این در حقیقت یه نقصی باید به مالش میخورد، مالشو فروخ که نخوره. دست آخر اون حیوانا گفتن دیگه فردا نوبت مرگ خودش رسیده، جنون زد به سرش، زد به بیابون، آخرم توی چای افتاد و از دنیا رفت. حرف اینه، من با تقدیر الهی نمیتونم بازی کنم. من که تو سن 24 سالگی ازدواج کردم با باری از خوبیها و بدیها بودم، درست شد؟ من میبایست با کسی ازدواج کنم که بخشی از اون بدیهای اون شخص کفاره منه، کفاره گناهان منه، عامل پاک شدن گناهان منه. خودم نخواستم پاک بشم، خدا برام همچین ازدواجی در نظر گرفته. با حسن قلی نبود، با حسین قلی بود، با خدیجه خانم نبود، با کبری خانم بود، هیچ فرقی نمی‌کرد. این اگه گلگیر نداره، اون که مثلا زهه بغل نداره، بخوای نقصی داره. من منتها قراره با این نقص او من با صبرم رشد کنم، خودم بچه هام رو هم رشد بدم. قبول نمی کنم. یادم رفت امتحانه، یادم رفت این شخص بازتاب عمل خودمه، چی کار کردم؟ شمشیر کشیدم. بله بله، شما از این غلط ها، شما از اون صحبت ها قابل پخش هم نیست، همش عزیزانمون نشستم اینجوریا، منم جفتک انداختم، منم عیبشو به رخش کشیدم. حتی چرا بچه‌ها اینجوری شدن نمیدونم. تمام اینا بهم بعد دقیقاً تایید خیلی خوبی بود، شیشکی قشنگ اومد. شما خوبین؟ منم خوبم. اینا که میخوام خدمت شما عرض بکنم رو کوتاه بگم فقط. این چیزی که ما برای تصمیم سخت داریم در حقیقت مهمترین اتفاق روز حضرت زهراست. دومی مرحله محبت کنید. محبت کنید، محبت هاتون رو ابراز کنید. آقا به همسر خودش، خانم یا آقا به مادر و مادر زن و مادر شوهر خودش. اصلا نمی بینم طرف چه بدی داره، چه حقی، چه سختی نکشیده یا کشیده. اینجا جوابشو گفتیم دیگه. آن سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. تو قصه مادر هم خیلی قصه عجیبه. عرض میکنم هدف توی قصه والدین احسان کردن و نیکی کردن. بگید هست یا نیست؟ هست؟ ببینید هدف نسبت به والدین کار خوب، اون بر جا نبود دیگه، کار خوب نیست، بلکه هدف رضایت اوست. من چه کاری کردم مهم نیست، سنگ هموم گذاشتم مهم نیست، مهم اینه که او راضی شد یا نشد. اینا کجا دارم میگم؟ پیغمبر خدا فرمودن، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن هر گناهی تاوان و عذاب و پاداشی داره، خوب باشه پاداش، بد باشه عذاب، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا. اما بعضیاش تو این دنیا پاسخ داده نمیشه. صدام هزاران هزار نفر رو کشت، ایرانی، عراقی، کویتی و و و فامیل خودش، از بسطی ها، از شیعه ها، از سنی ها، همه رو کشت. چقدر خانواده رو یتیم کرد، اسیر گرفت، چقدر خیلی خسارت زد دیگه. تو این دنیا جوابشو گرفت؟ خیر. مثلا یه دونه از اون اشتباهات و خطاش تو این دنیا ظرفیت وجود نداشت. اما پیغمبر خدا فرمودن بزرگواران دو تا کار هست خدا محکم روش وایساده، قیامتش که به کنار، این دنیا حتما چکشو میزنه. دو تا کار. دو عمل در دنیا پاسخ داده می شود. یکی یکیش ظلم در حق دیگران. یعنی چی؟ یعنی من بدی کردم، حق و ناس گرفتم، مثلا اینجوری حرفی زدم، پام رو کفش کسی رفته، به همون انداز مثقال از ذرتن شرن یره میبینه. این یرهی که گفتم برای این دو تا موضوع تو دنیا هم هستش. باقی از گناه ها شاید اون دنیا باشه، برخی از گناه ها تو همین دنیا با فاصله زیاده، مثل کسب حرام. کسب حرام تبین و فضوریه تو فرزند و نه حتی که نسل خودشون نشون میده، دیربازده گاهی. اما ظلم در حق دیگران، بزنم میخورم، تأخیر شاید داشته باشه ولی میخورم، شک نکنم. حاج آقا گردنشو تبر نمیزنه، پول مردم چند میلیارد خورد و روش آبم هیچ خبر نشد. ببین ما ویترین زندگی آدم رو میبینیم. من و خانومم، شما و همسرتون تو خونه دعوا بکنید، شما تو خونه پول نداشته باشی اون شب شام بخوری، نون و ماست بخوری، شما یه مطلب خیلی بد خاک برسری تو گوشی همسر ببینی، سه تا مثال گفتم، فرداش بری بیرون مردم با خبر میشن؟ نه، از درون آتشی، مردم چی از شما خبر ندارن. ما ویترین زندگی آدمو میبینیم. خدا گفته میزنم، برو از یه مشاور سوال کن که با درون و انباری زندگی آدمو خبر داره. درست شد؟ طرف میگه من قصه‌ای که دارم، همسرم که چی، مادرم هیچ خبر نداره، از درون آتشم. ظلم خدا تو همین دنیا پشت دستیشو میزنه. دوم خیلی عجیبه، دومیش قصه مال کیه؟ والدینه. اما قصهش قصه ظلم نیست، بلکه چی؟ نارضایتی والدین. اصلا من بعدی نکردم، اونا راضیه، خدا میگه میزنم. اه او درد. اول فیلم بهت گفتم کجا باید بشینی، اول امتحان گفتم. این سوال امتحانی خیلی حساسه. والدین ناراضی باشن میزنم، بعدم میزنم، بی صدا میزنم، نفهمی از کجا خوردی میزنم، حالا خوشم میاد ازش یا خوشم نمیاد. ما ها حداقل از خودمون و منافعمون خیلی خوشمون میاد. کسی خودخواه هم باشه، یعنی حداقل عقل، حیوانات اینجوریان دیگه، خودخواهن، دیگر خواهی توشون کمه، اما بعضی از حیوانات از انسان‌ها جلوترن. انسان میفهمه من به این لگد بزنم به خودم لگد میخوره، بدترم میخوره، باز لگد میزنه. خب چیکار بکنم آقا؟ دوستش ندارم. اگر بدانم این آدم اولا چوب خدا بهش میخوره، من قرنش بزنم، احساس ترحم میاد سراغم. این مادر زن، مادر شوهر، مادر خودم، هر کسی رو بدی داره میکنه، خب از مورد شماره یک خدا تو دهنشو بهش میزنه. مادر بود از اونایی که تو خونه اصلا همه ازش حساب میبردن، سیبیل کلوفت خونه بود، کد تن مادره بود. مثلا مال قسمت 50 60 سال پیش بود، واقعا برای خودش 10 تا پدر بزرگ میذاشت پیش بود. بابای خونه بود دیگه، همه جلوش خلاصه جفت میکردن. بعد از یه مدتی خب بالاخره چرخ روزگار چرخید و الان 50 سال بعدش گذشته، ما اینجا این مامانه الان شده یک چنبله، خب یه مچاله رو ویلچر میشینه. بچه‌هاش که یکی آمریکا، یکی کجا، یکی اونجا، بچه‌هاش که مالشو تقریبا بین خودشون کشیدن بالا. مامانه الان سالهاست آرزوی خودکشی روزانه داره، پرستار میاد بالا سرش، بخور دیگه، میخوام برم کار دارم، عزت داشته ها، حرف میزده براش میمردن، اما ظلم کرده در حق بچه هاش، تو دهنش هم داره حالا سالاس میخوره. این تازه مال 5 سال 10 سال آخر عمرشه. اون زمان و لحظه که به پتو میخواد چنگ بزنه جون بده، اینم به کنار که حضرت موسی علیه السلام سوال کرد عزرائیل، جون دادن برای دشمن خدا، کسی که با خدا دوست نیست چجوریه؟ گفت ای موسی، مانند اون بزغاله است که پوست بدنشو زنده زنده خورد خورد بکنن، تموم نمیشه دردش، اینم بکنه، این همه نعنا روهاشه. شب اول قبل روزه اصلیه، تمومی نداره اون دردش. حضرت فرمود آنچنان قبر به جسم، نه به روح، آنچنان فشاری میده، اون شیری که روز اول از مادر آغاز خورده از استخوانش بیرون میزنه. ما نمیفهمیم یعنی چی. بعد من الان مادر عزیز رو که داره ظلم میکنه ازش، بعد به خاطر بدیاش بعدم میاد دیگه، نگاه کنم تو اون صحنه، خدا وکیلی از سگ کمترم اگه بهش ترحم نکنم. داره میزنه، داره میخوره دیگه، من فقط چشمو باز کنم. چه فحش بدی گذاشتم، چون سگ ترحم میکنه. از سگ کمترم وقتی من تصور کنم خدا، یا اعتقاد ندارم خدا میزنه، یا اعتقاد دارم خدا میزنه، اینم تصورش کردم دیگه، من نمیخوام تصور کنم. آقا تصور کن، بهت ظلم کرده، به خدا واگذار کن. الان پس فرمول سوال عوض شد. فکر کنم داریم میخواد بگه این سالهای از دست رفته ای که مثلا این پدر یا اون مادر ظلم کرده و من اینجا مونده نمیتونم ببخشم. اگه سوال این باشه که پاسخ داره، من عمل نکردم، من کوتاهی داشتم، درست میگم؟ اصلا شما بگم پدر یا اون مادر از دنیا رفته، خوبه؟ من دیگه نیست ازش رضایت بگیرم. دین اسلام بدانید دین بن‌بست داری نیست. من وقتم تموم شد مثل این که نه 6 دقیقه ده این یک کلمه رو مخلصانه برای شما نوشتم، چون عبادته نیت قلبی لازم داره، قلبی نباشه خدا قبول نمی کنه، او باید قبول کنه، میگه نفاقشه، فرشته ها ننویسید. ابراز محبت. مشکل از اینجاست دیگه، من حقد و کینه از بدیهاش دارم، نتونستم ببخشم، یا این عالم رو هرکی دونستم نمیدونم که خداوند مجازات کننده است، یا قیامت جلو چشم نیست خیلی بهش اعتقاد ندارم. دلی که نمیتونه ببخشه یقینا نقطه ضعف داره. توانمون باید بالا ببریم، باید وسعمون رو زیاد بکنیم. ببینید بزرگوار، اون چیزی که به ایمان وظیفه ماست، بدیه کسی رو نگیم. اصلا میگم بدیه کسی که معامل نمیشنسیم نگیم. چرا؟ چون کسی که به بدیه دیگران مشغوله و فکر میکنه از بدیه خودش غافله. میدونم من قرار گرفتم تو این دنیا وسط بدیها، توجه میکنی عرض بنده رو؟ ما تو این دنیا قرار بوده وسط بدیها قرار بگیریم. پیغمبر زن عموش بد بوده، عموش بد بوده، عمو زن عموی هم نبودن که تو آمریکا باشن، کوچه بغل کلی خار میریختن جلو پاش. عرض میکنم دیگه، آمریکا نبودن زن عموی پیغمبر، همون وسط را جلوش خار میریختن، از خونه میومد بیرون پاش درد میگرفت. پیغمبر خدا داره با اینا زندگی میکنه، تو خونه میرفت اون همسرش زخم زبون میزد، میومد اینجا اصحابش کمش میذاشتن. ما تو این دنیا اومدیم وسط بدی ها زندگی کنیم. طرف رفته توی سونا بخار، گفتم مثالشو. ما اصلا دنیا و قاعده زندگی دنیا رو درک نکردم. خودم رو میگم شاید که اعتراض میکنم به دیگران، سونا بخار رفته اومده سرفه کنم بیرون، آقا اینجا چقدر آلوده است هواش، همش دوده. بابا سونا بخاره، باید بخار باشه. کسی که تو دنیا انتظارش این باشه که من از دیگران بدی نباید ببینم، زود ناراحت میشه، به دل میگیره، پاک نمیکنه از دلش. به خاطر همون توقع من از دنیاست. وگرنه کسی که بدونه تو دنیا اصلا قرار نیست من از کسی خیر و خوبی ببینم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، با مشکلات خلقت کردم انسان من. قرار بوده از یک زاویه بدی بخوری، باشه، دعا کن. این مادر زنه که یا مادر شوهره یا هر مصیبتی که دارم ببینم زبونش من از بگو بمیره، باش نفرین کرد مرد، از یه زاویه دیگه میخورم. کسی که تو این دنیا انتظار سختی و مصیبت کشیدن نداشته باشه، دنیا رو نشناخته، دنیا رو با همه خوب و بدش.
پدر مادر اگر بایست بشه از وقتی که برای بقیه مثل فرزندانمون یا همسرمون لازم هست یک دریم یا کوتاهی بکنیم، اون حسنش چه؟ پدر مادر حالا یا نیاز دارن که بهشون رسیدگی بکنیم، یا شما احساس میکنی که بله احساس مسئولیت میکنیم.
یعنی من نسبت به مادر و همسر همزمان وظیفه دارم و این جمع کردنش مدیریت زن رو میرسونه. من یه وظیفه نسبت به همسرم دارم، در این حال تو همون لحظه پدرم از من، مادرم از من یه انتظاری داره. اولا برای بچه ها همیشه میگیم بچه ها، بیچاره اون بچه ای که رگ خواب پدر مادرش دستش نباشه، و بچه میگه ما جو قرار کنیم ازم راضی نمیشه. ببین تو یه تبلت، یه پلی‌استیشن، یه فلان، یه بیسار خوب چطور بلدی قشنگ دلشون رو به دست بیاری؟ نخواستم شاید. شاید میگم اراده پشتش نبوده، وگرنه همه توان و انرژی رو به کار میبردم. آقای من، خانم من، همسرم، اجازه میدی؟ باش. من حرف شما رو گوش میدم. خونهشون نباید بریم، باش. تو رو اذیت کرده. خدا به من همسری کم طاقت داده. اینو درک میکنم اولا. این ظرفش قدیه نلبکیه. قرار نیست من معلمش بشم. بعضی میگم بابا خود تو چون نمی حاجاها گفته باید ببخشی، این دنیا جای بخششه، تو چون شعورت نمیرسه، بدتر میکنه کار رو. اصلا نپذیرفته که همسرش روز امتحاناتشه. جانم نریم بدی کرده، من وکیل مدافع پدر مادرم نیستم اینجا تو خونه، همسرم جلومه، چرا از پدر مادرم دفاع میکنم همسرم جلو من قرار بگیره؟ من اینجا نیاز به همدردی داره، او التیام داره، گاهی اصلا داره از پدر مادر من بدی میگه، نیاز به ابراز محبت من داشته، زبانش این گونه است. یعنی یقه منو برای چی گرفتی؟ اگه به اونا اعتراض داشتی، اگه راست میگی خودت نمیدونی بابا برای چی بودن، اون بابا اینجوری کرده، منم آینه میکنم. بدی با بدی جمع میخوره، توان دو میگیره. باش عزیزم نرم، میشه بس حداقل این یک پروسه باید طی بشه، از من دلش راضی بشه، دلش با من همراه میشه، من تلاشی کردم، نیت کردم، نذر که بچه‌م گم بشه چیکار میکنم؟ نذر میکنم، تلاش میکنم، پلیس میسپرم، صلوات این و چندین کانال رو پر میکنم. دست آخر یک هفته وقت گذاشتم، 3-4 روز وقت گذاشتم برای همسر، تو رابطه با خودم بستم. خانم ما قرار شد خونه‌شون نریم، صلاح میدونی یه تماس باش بگیرم؟ آقا یه صلاح میدونی یه تماس باش بگیرم؟ دیگه نمکگیر این مرام چند روزت شدم دیگه. باش، من حالا نگاه کنید، من یه خانومیم، آقا گفته خونه مادرتون رو نباید بری یا بدی کردم به ما. من قبل از این ماجرا اینجوری بودم، بعد از این جمله همسرم اینجوری هستم، هیچ تکونی نمیخورم، هیچ دلی به دست نمیارم، هیچ قلقی، هیچ رگ خوابی به دست نمیگیرم، هیچ سرمایه گذاری عاطفی نمی کنم که یه خواسته بعدش مطرح بکنه. با بچه 10 ساله اینو بلده، جوری که اصلا یه خورده محبتش زیاد میشه مادر شک میکنه، ها چیه، پول میخوای؟ قبلت میخوای چی میخوای؟ راستشو بگو. خیلی خالصانه باشین که آخر فیلم شهید میشه حتما. اصلا او میاد سراغ من، اینقدر که به همسرم خدمت محبت ابراز میکنم، او از من سوال میکنه، تعجب میکنه، خانم آقا تو این کارو نمیکردی یا خانم تو از این کارو نمیکردی، چی شده، مهربون شدی؟ دیدم که دارم عرض میکنم، مکرر در مکرر از کثیفترین همسران جواب گرفتم، خانم شما لطف کن 3 ماه خواستت خیلی بزرگه، خواستت بزرگه، خواسته نفر قبلی 2 هفته بود جواب گرفت، خواسته شما یه خورده آپشنش بزرگه، 3 ماه سرمایه گذاری لازم داره، 3 ماه شما آسیه باش، آسیه باش. چی؟ قبول دارم، متبر همگان نه. آره. گفت پر طاووس اگر خواهی جور هندوستان بکش. شاید من تو محیطی بزرگ شدم که راحت لقمه دهنم گذاشتن، بند کفشمو برام میبستن، قضا قامقام سراغ من میومده، کم کم درسامو همه کمکم میکردن. ببینید تو تربیت فرزند ماها کجا میتونیم کم قصه بذاریم؟ بچه فردا روزی میخواد وارد سختی های روزگار بشه، من همچنان دارم اصلا کفش چسبی براش بگی، برای بچه‌مو کفش چسبی بگی بچه‌م اذیت نشه، پدر مادر دارن ظلم میکنن. بچه بزرگ میشه به لحاظ هیکل و ابعاد میشه حاج آقا 80% جامبون، اما به لحاظ طاقت و توان از اون فینگلی من طاقتم کمتر. خودم رو میگم واقعا من با این ویترینی که جلوی شما راه میرم و حرفای عجیب و غریب و قشنگ از اهل بیت میگم، من نیستم، من واقعی جای دیگه است، پس واقعا دارم از خودم میگم، درست شد؟ این من عقبه خودم رو بشناسم، من محصول یک تربیت غلط هستم. من اینجوری الان کم طاقت برام اومدن، خواستم جا کنم الان. اگر راه بازگشت نداشت خدا به من دعوت نمیکرد صبر کن، راه بازگشت داره. این که فرمودن نابرد رنج گنج، گنجو میخوام یا نمیخوام؟ گنجو میخوام، بدون رنج میخوام، نمیشه. قانون زندگی دنیا اینه که من سختی بکشم، سختی که البته خدا پشت پاداشش ایستاده، بابا میگه وعدهشو میدم پشت این در وایساده، تا اونجا باید بری، اون همه راه برن من قبول نمیکنم، این همه راه تا کجا برم آخه؟ خدا پشت این در وایساده میگه درو باز کن، من پاداشتو میدم. قیامتو نمیگه ها، دنیاشو میگه، رنجشو حاضر نیستم بکشم. اگه به ما بگن آقا اون کار سخت رو انجام بده 1 میلیارد سر هفته بهت میدیم، همه سینه خیز اون کار رو انجام میدیم، چون پولو میبینم، اسکناس کوفتی رو میبینم، اما پاداش الهی رو یؤمنون بالغیب کوتاه. اتفاقا از خدا نقد تر تو این عالم نداریم. 1 میلیارد شما بگیر بعد از چند وقت همش خوراکی میشه، پیپی میشه، میره تو دستشویی. چه نقد خوبی بود. مثال خیلی سنگین هم زدم، قشنگ هضمش سنگین باشه. این دنیاست. این دنیاییست که کسی نقد حسابش میکنه. اونی که یؤمنون بالغیب باشه، میگه من از خدا کم حاجت نگرفتم، من بی معرفت نیستم دست خدا رو گاز بگیرم، من از خدا باز هم میگیرم، وعده خدا رو حتمی میدونم. الذین یؤمنون بالغیب، کسی که به غیب، اینا غیبه دیگه، همش واقعا غیبه. تیر غیبی میخوری ها برو حاج آقا، تیر غیبی میخوره ها برو حاج آقا، پاداش غیبی میگیری ها، پشت پرده است پاداش خدا. تا ایمان به غیب اولین نشانه است که برای مؤمنین اشاره کرده. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب هدایت کننده برای همه نیست، برای گروهی است که الذین یؤمنون بالغیب. تمام، جان کلام این هست انشاءالله بنده گوینده بیش از هر کسی اهل عمل باشم تا سخن از زبان من در میاد به دل نمیشینه، انشاءالله از دل بنده صادر بشه و به جان شما نشسته بشه. خب من نمیدونم جایش ناقص مون یا نه، فقط این بخش آخر رو توضیح ندادم، نوشتمش خالصانه از نیت من مورد پسند. مثلا اون فلان چیز دوست نداره، بی خود کرده، این بهش میاد. بابا اسپری دوست نداره، اصلا مام نمیزنه، اصلا اتکنان فلانه، گلدون دوست داره، براش خوب نیست، گلدون زیاد داره. ببین او چی دوست داره، ببینی؟ منیت من اجازه نمیده خواسته او رو لحاظ بکنم، براش خوب نیست. آخه اینو دکتر گفته قند داره، شکلات براش نبریم، هلاک شکلاته، آخه قاتلش نشم، میجمیشو بگیر. خب قصه مادر ما، من دیگه دهه فش فرصت نشد صحبت بکنم، فقط یه جمله بگم. این که حضرت آقا فرمودند در خانه های خودتون، تو ماشین های خودتون، تو محله خودتون برید پرچم نصب کنید. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی که بچه مدرسه هست، توی کوچه هست، خوابه نصب نکنید. پسرم، دخترم، بیا یه کمک بدیم، این پرچم گرفتم، میخوام اتو کنم، میخوام براش میله پرچم، مشورت بگیرم کجا بزنیم بهتره، پشت پنجره یا دم در تو راهرو یا تو ماشین از این کوچیکا، او رو درگیر کنم تو این قصه. اینم یک ایده کوتاه بود که خدمت شما عرض کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا شما نیت کنید، من دعام بیشتر اوقات این بوده، شما نیت کنید من رو اون نیت دعا کنم. هر دعایی که مد نظرتون هست، مرحبا به اونایی که جهانی دعا میکنن، اونایی که گذشته و آینده رو دعا میکنن، انقلاب اسلامی رو متصل به ظهور میدونن و دعا میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و این رو هم حالا که یه خورده خلوت تر شد بگم، از نگاه بنده مغز بادوم این جلسه بخش دعاشه. من به دعای جلسه بیشتر از محتوای گفتاریش اعتقاد دارم، اعتقاد من شاید باطل باشه. خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا هر چه دعا در دل این دوستان اهل بیت علیهم السلام هست به دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما. خدایا آنچه نگفتیم و خیر و صلاح ما هست، آنچه نگفتیم و برای پیشینیان و آیندگان ما خیر و مصلحت هست به دعای اهل بیت برآورده به خیر بفرما. سلامتی خودتون، خانواده محترم، رهبر، نسلتون، امام زمان، یک صلوات بفرستین. اللهم صل علی